اسمش رفته تو فهرست نشاندار شده داروشو دریافت میکنه. بالاخره از اون طرف اگر بیمه تعهدی کرده باید به بیمه هم بودجش پرداخت بشه دیگه. اون برم به نظر میرسه که دوچار چالش هستن.
بله ببینید چم دوچار چالش هم دوچار بی‌برنامگی. ببینید وقتی که بیمه تعهدش انجام میده باید منابعش رو دیده باشه، نه اینکه در حد حرف بیه فقط بگیم که ما پوشش میدیم، ولی اون بر وقتی که پوشش میدن میارن جزء فهرست، ولی اینکه زمانی که میخوان پرداخت بکنن اون پرداختاشون دیگه با کلام الکاتبینه، یعنی اصلا روی هیچ اصولی نیست. بخاطر اینکه همشون هم کسری بودجه دارن، از این ور در مقابل مردم حرف صحبت سر این هستش که ما پوشش میدیم، ما متعهدیم. ببین قرارداد خرید خدمت بین بیمه و مراکز درمانی یه قرارداد دو جانبه است، یعنی همونطوری که مرکز درمانی چه داروخونه چه پاراکلینیک چه بیمارستان وقتی که طرف قرارداد بیمه هستش متعهد خدمات ارائه بده، در مقابلش هم سازمان بیمه گر باید پرداختش رو به شکل منظم انجام بده. این الان قرار داده یک طرفه یک طرفه شده که فقط مراکز ارائه دهنده خدمت کارشون دارن انجام میدن، سازمان‌های بیمه گر در والا بخصوص در حوزه تامین اجتماعی که پررنگ‌تر هستش پرداختشون به شکل منظمی انجام میدن که داره تعهدی رو بیش از دارم.
بله آخه این در این وسط میبینیم یه تعهدات دیگه ای هم وزارت بهداشت متقبل میشه اعلام میکنه، مثلا میگه من میخوام دیگه کودکان زیر 7 سال رایگان درمان بکنم، حالا بعد خودشون البته باشن تو برنامه ما صحبت بکنیم، ولی خب یه تعهداتی هم هست که نمیدونم تناسبی با بودجه سالانشون داره یا خیر. خب تعهدات سنگینی هم هستن، مثلا درمان رایگان کودک زیر 7 سال که ما واقعا بسیار به نظر میرسه تصمیم جالب و خوبی هست، ولی تعهدش اگر صورت میگیره باید متناسب باهاش تامین اعتبار هم بشه. و ضمن اینکه آقای تو شما چون صنعت دارو وقتی رو داریم صحبت میکنیم مثل شیر و خشک، اقلامی که مورد نیاز مردم هستن اینا باید شما براش یه محاسبه ای دارید که باید یه ذخیره سازی هم داشته باشیم دیگه. یه اومدیم و ما پاییز خوردیم به یه مثلا همگیه مثلا تعداد موارد آنفولانزا افزایش پیدا کرد، نمیدونم خوردیم به سرماخوردگی زیاد افزایش پیدا کرد، الان مثلا تب دنگی خب حالا خیلی تعدادش افزایش پیدا نکرده، یه موقع میبینیم یه شرایط مواجه میشیم یه بیماری یه چیزی مردم دفعه نیاز به سرومشون افزایش پیدا میکنه، نیاز به آنتی بیوتیکشون افزایش پیدا میکنه. خب شما باید باش پیش بینی داشته باشید وقتی که با چالش نقدینگی مواجه هستید این ذخیره سازی به چه ترتیب میشه، خود سازمان غذا دارو وقت تکلیف چی میشه؟
ببینید این چالش نقدینگی خب ذخیره مواد اولیه شرکت‌ها رو به شدت میاره پایین، به خاطر اینکه شرکت‌ها باید بتونن موجودی تامین کنن و این موجودیه آخه ما تو بحث چالش نقدینگی اتفاقی هم که در مقابل افتاده سیستم بانکی کشور هم تسهیلاتش رو یا تمدید اعتبار شرکت‌ها رو کاهش داده یا متأخر.
اصلا تسهیلات گرفتین شما سال گذشته؟
سال گذشته در حد ببینید در حد همون تسهیلاتی که سی همتی که بانک مرکزی گفته بود شرکت همون گرفتم. خب این 30,000 میلیارد تومانه چی شد؟ مثلا من که از قبل وام داشتم در رسیدش مثلا ششماره دوم افتاده بود بهمن افتاده بود دیما، همونا رو که تمدید میکردن به حساب تسهیلات جدید میذاشتن، این تسهیلات جدید اضافه نشد. این یه نقطه است. خانم دکتر این قضیه که وجود داره خیلی شفافه. ببین وزارت بهداشت مثلا راجع به کودکان راجع به هر تعهدی داره انجام میده از قبل باید پیشبینی بودجهش رو انجام داده باشن و این بودجه در قانون بودجه 1403 مصوب شده.
بله همینطوره.
نمونه
ما هم گاهی تعجب میکنیم میبینیم مثلا یه تصمیماتی وسط سال اعلام میشه که الان بودجه مثلا میبینیم که یه تاریخی است که بسته شده، واقعا این تعهد بوده، شاید هم بالاخره یه کسی متعهد شده که یک رقمی رو بتونه از یه جای دریافت بکنه، شاید هم به این شکل باشه. حالا البته واقعا جای پاسخ اصلی به ذات بهتاش اینجا محفوظ هست، اگه خواستن شما درمان رایگان زیر 7 سال رو مطرح کردیم، حالا یه مثالی بود. بحث این هستش که واقعا چقدر اعلان هایی که میشه و تعهداتی که اضافه میشه، چون به هر حال مردم اونجا متوقع میشن که این تعهد انجام بشه، چقدر با تامین اعتبار همخوانی داره، برای اینکه حالا یه بخشی مثل چون گاهی ما تصورمون این هست که حالا این پرداختیا به تعویق میفته، بالاخره یه اولویت بندی هست دیگه، حالا بریم اول حقوق پرسنل رو بدیم بعد بریم سراغ شرکت ها، حالا شرکت های داروسازی چقدر میتونن دووم بیارن، اینا هست. بالاخره حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که دستگاه اجرایی در آینده چه جور سیاست هایی رو اعمال خواهد کرد. ما هم این مسئله داریم مطرح میکنیم که بالاخره فهرست اولویت ها مطرح بشه. یک دقیقه در پایان آقای دکتر، فکر میکنید نیاز اساسی که باید پیگیری بشه؟
ببین من اگه بخوام جمع‌بندی کنم خیلی سریع، ببین ما برنامه هفتم توسعه داریم در بخش بهداشت و درمان.
بله.
بودجه کشور 1403 در راستای برنامه هفتم توسعه اصلا این برنامه توسعه رو ساپورت نمی‌کنه، بلکه خلاف جهتشه در خصوص کاهش پرداخت از جیب مردم. این یه نکته. نکته دوم، اگر بخوام چند تا پیشنهاد بدیم، دانشگاه‌ها، سازمان برنامه بودجه، سازمان غذا و دارو و بانک‌ها باید به تعهداتشون عمل کنن. وزارت بهداشت خیلی شفاف باید بگه برای این سرفصل تعهداتی که دارم انجام میدم، چه دارو، چه توی خدمات، چقدر مبلغ نیاز دارم و چقدر بودجه دارم. اگر کافیه انجام بده، اگر کافی نیست شفاف اعلام کنه و پیگیری کنه، فقط در حد هر نمونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبدزاده، فرصتی بود در خدمتون. حالا ما باز پیگیر خواهیم بود، ببینیم که حالا در ماه‌های آینده به چه ترتیب سیاست‌گذاری‌ها پیش میره، دستگاه اجرایی چی کار میکنه، دستگاه دولتی تکلیفشون چی میشه، و ما پیگیر مسئله صنعت خواهیم بود. سپاسگزارم که همراه ما بودید. ممنون از شما. اما خدمت شما شنونده عزیز هم عرض میکنم که برنامه نیم نگاه رو تقدیم حضورتون کردیم، پیگیر مسئله دارو بودیم. اگر ما با صنعت صحبت میکنیم، با انجمن صحبت میکنیم، در نهایت کنیم خروجیش که وضعیت تامین بازار دارو کشور هست به شرایط مطلوب تری برسه، کما اینکه واقعا زحمات زیادی کشته شده تا صنعت شرایط فعلی رو تجربه بکنه، و با این تعداد متخصص، ما این تعداد تولید کننده، ما دلمون میخواد که این توان تولید با کیفیت بهتری پیش بره و هم از نظر کمی هم از نظر کیفی توسعه پیدا بکنه. سپاسگزارم همراه ما بودید. پیگیر مشکلات سلامت هستیم در برنامه نیم نگاه. هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. خدا نگهدارتون.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیزم که همچنان همراه هستین با رادیو سلامت. امیدوارم که تا به اینجا از برنامه‌ای که تقدیمتون شده لذت برده باشین و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 102 ثانیه با غزه تقدیم به شما.
102 ثانیه با غزه.
چین به طور رسمی از بازپسگیری حقوق قانونی مردم فلسطین حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین همواره به طور قاطع از تلاش‌های عادلانه مردم فلسطین برای بازپسگیری حقوق قانونی ملیشان حمایت کرده است. چین از وحدت، یکپارچگی و تأسیس کشور مستقل فلسطین در آینده ای نزدیک حمایت می‌کند. جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره محتوای بیانیه پایانی نشست گروه‌های فلسطینی در چین اعلام کرد که هرگز زیر بار هیچ گونه فرمولی نخواهد رفت که رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد. پیش از این برخی رسانه‌ها گفتند که در بیانیه پایانی نشست بر تعهد به تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس طبق قطعنامه‌های بین المللی 181 و 2334 تأکید شده است. یک سرباز صهیونیست در حال شکستن دستگاه سونوگرافی در تنها بیمارستان سرطان غزه. ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی در حال حاضر از این بیمارستان به عنوان مقر نظامی استفاده می‌کند. حاشیه‌های صهیونیستی المپیک با مدل فلسطینی تبار. تجمع شبانه ترکیه‌ای ها در حمایت از فلسطین با شعار لبیک یا اقصا. و تظاهرات حامیان فلسطین مقابل محل اقامت نتانیاهو در آمریکا.
غزه تنها نیست.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار پیش می آید که ما فارسی زبانان واژه هایی را به کار می بریم که اگرچه به ظاهر عربی محسوب می شوند، اصلا در زبان عربی وجود ندارند. یکی از این واژگان واژه حفاظت است که به معنای حفظ و نگهداری به کار می رود، مثل وقتی که می گوییم گروه حفاظت. بهتران است که به جای این کاربرد نادرست گفته شود گروه محافظت. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ماشین لباسشویتون روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
تشکر می‌کنم از اینکه همچنان همراه رادیو سلامت هستین. خب ما با دو برنامه دیگه در این بخش همراه شما عزیزان خواهیم بود. در این لحظه هم دعوت میکنم همراه بشین با از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه نکنم
باش
خانون
به لطفه اشکیت ماهی نه دیگری.
سلام علیکم مجمع ایل.
خوش آمدید. خب چی برای دوست خوش آمدید؟
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی به اتفاق همکاران از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شما هستیم. در این برنامه به مواد غذایی، راه‌های کنترل آفات مواد غذایی، رسیدن این مواد از مزرعه تا سفره می‌پردازیم و البته همچنین به خواص این مواد غذایی. امروز در خدمت آقای دکتر سید حسن ملکشی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک که ما رو راهنمایی خواهند کرد با موضوعی دیگر که در زمان خودش خدمتون گفته خواهد شد که موضوع این هفته چیه. آقای دکتر ملکشی خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالبی که در این جلسه مطرح میشه مفید باشه برای شنوندگان عزیز.
درود بر شما. یه بخش کوتاهی رو بشنویم تا موضوع برای مخاطبانمون روشن بشه.
فرنگی گیاهیه که در خاک‌های مختلف تقریباً سازگاره. با این وجود خاک‌های عمیق نرم با بافت شنی روسی رو ترجیح میدن.
فرنگی به همین راحتی‌ها نیست که شما برمی‌دارید یه پودیره به این قشنگی خرس دارم دارید که شما در زحمت می‌کشن و برگ‌هایی که زرد شده درسته؟ یا حاشیه‌ای که سیاه، این حاشیه‌ای که سیاه میشه عاملش این بود کمبود پتاسیم. بنابراین چون عنصر پتاسیم مهمه، پس بنابراین توت فرنگی گیاهی حدود یک سال است، درسته؟ از سه میکاریم 11 تا 2 محصول میده. از برج هفت مهمار نشاشو انتقال میده توی کیسای گروبگ. میبینید هر کدومش حدود 1 در 20 بگ کیسای گروبگ. پرلیت رو میبینید و کوکوپیت رو میبینید. پرلیت و کوکوپیت و این هم مواد یا اون شربت‌ها یا اون استوکا از طریق این لوله‌ها وارد میشه، هم آب تامین میکنه هم مواد غذایی، درسته؟
گیاه توت فرنگی یک ساقه مرکزی یا تاج داره که برگ‌ها، ریشه‌ها و گلازین از اونها بیرون میاد. تاج این گیاه یک استوانه مرکزی داره که دور اون رو یک حلقه آوندی احاطه کرده. این استوانه یک مغز اولیه داره که با یک لایه نازک پوشانده شده. برگ‌ها از تاج خارج میشن و از محل خروج اونها یک جوانه جانبی بیرون میاد.
از 11 شروع میشه بعد تا تابستون. نکته دیگه که هست هر بوته برای شما فهمید به 250 گرم، یعنی هر بوته فرنگی تا 250 گرم به همون محصول میده. به دما اشاره کردیم چه آفت و بیماری هایی زیادی که شما گیاه فرنگی شده تنه
تنرم گرما باید سریع هم
فاصله بین پدافن ها خیلی دقت باید بشه بذار کنید چقدر نوسان دما، چقدر عوامل اکولوژیکی، یعنی با بتونید عوامل اکولوژیکی رو کنترل کنید با دستگاه پیشرفته چون پولتون دور نریختید.
توت فرنگی یک گیاه حساسه و به کمترین تغییرات واکنش نشون میده. اگه شرایط مناسب نباشه ممکنه از بین بره. این محصول در گلخانه شرایط خاص خودش رو داره و باید با توجه به موقعیتی که داره و نحوه رشد و نگهداری اون فضای گلخانه شکل بگیره. کنترل علف‌های هرز در گیاه توت فرنگی اهمیت زیادی دارن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع این هفته برنامه از مزرعه تا سفره کنترل بیولوژیک در گلخانه اختصاصاً درباره توت فرنگی هست. آقای دکتر ملکشی، توت فرنگی جز اون میوه‌هایی که خیلی مورد استقبال هم خانواده‌ها و به خصوص بچه‌ها قرار می‌گیره و هر چی که این توت فرنگی ها گلخانه ای تر باشند، سلامت بیشتری دارن، شستنشون راحت تره و البته سلامت بدن ما رو هم بیشتر تامین می کنن، چرا که اون توت فرنگی هایی که گلخانه ای نیستن آلوده هستن و شستنشون هم خب خیلی سخته چون یک بافت نرمی داره توت فرنگی. حالا ببینیم که این کنترل بیولوژیک در گلخانه ها در مورد توت فرنگی چگونه انجام میشه.
بله، همونطور که در جلسات قبلم خدمتتون عرض کردم، یکی دیگه از محصولات گلخانه‌ای که در کشور ما رواج پیدا کرده و از فضای باز به گلخانه‌ها توسعه پیدا کرده توت فرنگی هست.
بله.
توت فرنگی گلخانه‌ای مستثمر هستید که به هر حال از نظر مواد غذایی، از نظر ویتامین‌ها بسیار غنی هست و به هر حال کارشناسان تغذیه باید در این خصوص نظر بدن. در خصوص کنترل آفات توت فرنگی مشابه کنترل آفات فلفل و گوجه فرنگی باید عرض کنم که باز باید بریم به سراغ روش‌های کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک برای کنترل اینا.
بله.
قبل از اینکه در مورد آفات خسارت‌زا به توت فرنگی مواردی مطرح کنیم، یک گریزی به آمار و ارقام این کشت توت فرنگی در کشورمون بپردازیم. مستحضر هستید که در کشور ما سطح زیر کشت توت فرنگی حدود 4800 تا 5500 هکتار است. این آماری که میگم یعنی شامل توت فرنگی هایی که در فضای باز کشت میشه و توت فرنگی هایی که در گلخونه ها کشت میشه. سطح کشت گلخونه ی توت فرنگی بسیار کم هست در کشور ما و امیدوارم که این سطح توسعه پیدا کنه.
بله.
به طوری که بر اساس آمار اخیر در گلخونه ها در حد 400 تا 450 هکتار کشت توت فرنگی انجام میشه که عمده کشت توت فرنگی در گلخونه ها در منطقه جیرفت کشورمون هست که در استان کرمان است، که استان کرمان منطقه جیرفت مقام اول کشت توت فرنگی گلخونه ای داره.
بله.
من
نمیدونستم ولی خیلی جالبه.
بله.
در جیرفت کرمان ما بله. یک منطقه وسیع از کشت توت فرنگی
بله.
داریم.
بله، توت فرنگی گلخونه. به طوری که در این منطقه جیرفت 260 هکتار فقط اختصاص به توت فرنگی پیدا کرده که در گلخونه ها کشت میشه. در استان البرزی که در مجاورت استان تهران هست 78 هکتار گلخونه توت فرنگی وجود داره. در استان گیلان 13 هکتار و در استان تهران 48 هکتار گلخونه توت فرنگی وجود داره.
بله.
ولی عمده کشت توت فرنگی در فضای آزاد در کجاست؟ اگه شنوندگان مطرح کردن گفتن در
کردستان. بله بله.
احسن. در کردستان در سطح حدود 3000 هکتار کشت توت فرنگی در دامنه ها و در مزارع هست که در فصل خاصی هم جشن توت فرنگی دارن و عرض کنم خدمت و مراسم برداشت توت فرنگی دارن.
فصلش که آقای دکتر بریم
فصلش عرض کنم خدمتتون اردیبهشت ایناست که محصول توت فرنگی کردستان
تو بهار.
آره بله. بهار محصول توت فرنگی کردستان به عمل میاد.
بله آقای دکتر، یه بخش دیگر رو همکاران آماده کردن به اتفاق بشنویم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
شاید دلتون بخواد از گرد افشانی در محصول توت فرنگی بیشتر بدونید. زنبور عسل مهمترین حشره گرد افشان در مزارع و در گلخانه هاست. این حشره تأثیر زیادی در میزان محصول داره. در مزارع نوع زنبور عسل و در فضاهای بسته مثل گلخانه، زنبور کارگر گرد افشانی رو انجام میده. گرد افشانی گیاه توت فرنگی در گلخانه‌ای به مساحت 500 متر مربع از یک کندوی زنبور استفاده میشه که تقریباً 50 زنبور در این کندو زندگی میکنن.
در مورد اهمیت زنبور عسل برای کشاورزی خیلی کم صحبت شده، به خاطر اینکه بیشتر از اینکه محصولات زنبور عسل برای ما فایده داشته باشه، این کار و عمل گرد افشانی زنبور عسل فواید بسیار بیشتری برای ما داره. خب، گرد افشانی و بارور کردن گلها مهمترین وظیفه زنبور عسل. زنبور عسل در مقابل انجام این کار به سرعت مزد خودش رو همون شهد یا گردست دریافت میکنه. گرد افشانی زنبور عسل عامل بقای اون و همچنین پایداری محصولات کشاورزی و در زاد و ولد بسیاری از نباتات موثره. اگر عمل گرد افشانی شکوفا انجام نشه، خیلی از گلها به میوه یا بذر تبدیل نمیشن. تحقیقات نشون میده اگه توی باغ میوه تعداد کندوی زنبور عسل قرار بگیره، کیفیت و کمیت میوه تا چند برابر افزایش پیدا میکنه، و از طرفی اگه زنبورها به طور کلی اعتصاب کنن و کار گرد افشانی رو انجام ندن، در ابتدا 60% محصولات کشاورزی تولید نمیشه و در طول زمان کار طبیعت به طور کلی مختل میشه. درصد تشکیل میوه تو گرد افشانی باباد حدود 50% و به وسیله زنبور عسل 96% اعلام شده. تولیداتی که زنبور عسل برای زنبوردار و ارمغان میاره فقط 10% کل ثمرات و فواید اونه، در حالی که 90% فایدهش از طریق عمل گرد افشانی برای باغداران و کشاورزان سود میرسونه.
آب زدم جو به جو، با تو شدم رو به رو، دست بیفشان که خواهد سر شود سو به سو. خنده ی مهتاب تو، نقش تن آب تو، رعیت دشت تو هم مزرعه ناب تو، مزرعه ناب تو. نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران درود، مادر شالی سلام، زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
شونه بهیت صبح رو جای سماره بلاله، وارش دکت دشت بشست سرونیم هواره، باز شکر خدا برکت هدا بینج و یه خله، سرده و صدا خومده رو محله به محله، آی محله به محله. دست خدا هر جا میپش و پناه بهاره، آفت نزنه بیجره میخنه به راه بهاره، باز شکر خدا برکت هدا بینج و یه خله، سرده و صدا خومده رو محله به محله، آی محله به محله. نماشونه سر دشت کنار نالش لاله، چکه یه گلا خونش وا برزای تله، ای برزای تله.
با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم، در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم، دهقانم و دارم به دلم وسعت صحرا، خورشید می آید به هوایم به تماشا، توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی و تو آتش، توی مزرعه پاک. نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران درود، مادر شادی سلام، زمزمه کشت و کار بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
خب ما همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره میزبان آقای دکتر سید حسن ملکشی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک. درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصا این برنامه رو